بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 5 استاد فرحانی، صفحه 162 دی این آج
عرض کنم وجه دومی که شیخ میگن اجمالاً این بود دوستان، قرار شد که شیخ استدلال بلا ضرر رو قبول کنن، یعنی قبول کنن که اینجا اگر برای مقبون ای جبران ما قائل نشیم این لازمش ضرره و به موجب لا ضرر این حکم منفیه، اما اینکه این جبرانه به چه نحو باشه، آیا به نحو خیار نسبت به رد کل معامله باشه، فسخ کل معامله باشه، شیخ گفت این یه راهشه که انصافا اگه ما بیرون نگاه کنیم خیار قائل شدن نسبت به فسخ کل معامله به بیشتر از محدوده ضرر قائل شدن و قرار بود با اون توضیحاتی که عبیرون گفتم لا ضرره قرار بود فقط به محدوده ضرر بیاد حکم کنه، چون اگر تو فقه لا ضرر بخواد حکم بیشتر از محدوده رو انجام بده فقه جدید پیش میاد. خب حالا شیخ گفتن دو وجه در مقابله این وجود داره برای جبران ما به تفاوت. یک وجهش رو دیروز گفتن که وجه دیروز رو انصافا باز تو عبارت اگر نگاه کردید کلمه ای داله بر این که منتهی به فسخ بشه نبود. شیخ گفت یا کلش امضا کنه به همی راضی بشه یا ما به تفاوت بگیره. وجه دوم اینه که حالا این وجه دوم یه فرقی با او داره، غابن مخیره. عبارتمو دقت کنید، نه اینکه مقبون مخیره. دیروز میگفتیم مقبون مخیره، معامله رو قبول کنه یا ما به تفاوت بگیره. اینجا میگیم غابن مخیره. غابن مخیره به دو فرض، یا با تعبیر دیگه اگه بخوایم پای مقبونم وسط بیاریم میگیم مقبون الزام میکند غابن را به احدهما تخییرن، آخرش تخییر مال غابن. مقبون به غابن میگه که ای دوتا رو انتخاب کن. خب چیه ای دوتا؟ یا کل معامله رو فسخ کنه یا ما به تفاوت را بده. از اون طرف طبعا اگر غابن، حالا اینجا فسخ معنا داره، طبعا اگر غابن رد ما به تفاوت نکند ینتهی الامر الی فسخ، که فرد دومه، چون بالاخره یا این فرده یا این فرده، اگر زیر بار این فرد نره خود به خود نوبت به فرد دوم میرسه. اینجا صحیحه که بگیم دو فردش منتهی به فسخ میشه، یعنی یه فردش که رسما فسخه به اختیار الغابن البته، یه فرد دومش رد ما به تفاوته که اگر این ما به تفاوت رد نشه از باب عدم وجدان این فرد ممکنه آخرش منتهی به تحقق فرد دیگر بشه. اینجا معقول اون توجیهی که تو فصل قبل میگفتن. خب حالا سوال میشه، میگن آقا بسم الله، نه سوال اول بذاریم. خب اینجا یه انقلتی وجود داره، یه انقلتی وجود داره. این انقلت دوستان عزیز درسته که شیخ برای این وجه میگتش، اما برای هر دو وجهه. این انقلت درسته شیخ برای این وجه میگه، بعدن هم تذکر میده کل ماجرا رو میگیره. انقلتی میشه که آقا این رد ما به تفاوت، این رد ما به تفاوت که خیار رو ساقط نمی کنه. چرا؟ چون رد ما به تفاوت یک معامله جدید بین او دوتاست، یک سبب حادثیست بین هما، مثل اینکه امروز ما با آمریکا در مورد مثلا مذاکره هسته‌ای به توافق برسیم، بعد اونا بیان برای موشکی تحریم کنه. ربطی معامله حادثه ربطی به او یکی نداره. سلام بله قبول داره. اینا دو تا مسئله است، ربطی به هم نداره پرونده‌اش. خب این رو فخرالمحققین و دیگران گفتن. شیخ جواب میده، میگه این بستگی داره که ما اون ما به تفاوت رو چی بدونیم. ببینید اینجا اعتبار شارعه، ممکنه شارع یه جای یه چیزی اعتبار کنه 10 درجه، یه جای دیگه یه چیزی اعتبار کنه 15 درجه، بعد 10 درجه او مع 5 درجه اضافی تو او یکی هم هست، اما بالاخره این با او فرق داره. ممکنه شارع یه چیزی اعتبار کنه که این یکی دیگه اعتبار کنه اینو با هم متباینه ولو ثمر عملیشون تو یه جا
یک
اعتباره. حالا مهم اینه که شارع این ما به تفاوت رو چی اعتبار کرده، یعنی ما میبینیم شارع چی اعتبار کرده. اگر ما گفتیم که این مثلا یه هبه است، هبه مستقله، ربطی هم به معامله قبلی نداره، بله، اون موقع میگیم این هبه چه ربطش به اون قبل، درسته. اما اگر کسی گفت که این غرامته، غرامت معناش چی آقا؟
جبران قبل.
حالا بله سوال هست، هر غرامتی حکم عرش داره؟ یا باز بعضی از غرامت ها عرشن؟ ما میگیم اعمه، ممکنه هم کسی بگه مساوات داره، میخوام دعوا نکنیم با هم. اگه گفتیم این غرامت از نوع عرش هاست یا هر غرامتی حکم عرش داره، بعد همه احکام عرش رو میاریم، ممکنه هم بگیم از... نه غرامت است، ثابت شد که غرامت، اما ثابت نشد که حتما عرشه که احکام عرش داشته باشه. این قسمتش مسلمه، این قسمتش من دارم اهمیتش رو میگم. خب ممکنه کسی یه وجه دیگه بگه، بگه نه این غرامت نیست، غرامت مصطلح، این رد جزء عوضه که به صورت ظلم به دست طرف مقابل رسیده. میشه حرف علامه بالا، علامه گفت آقا معامله معاوضی، کل جزء این عوض، کل جزء این معوض به هم پیوستگی داره، نمیشه بعضی از اجزاء عوض رو برگردونی معوض هم سر جا خودش بمونه، میشه جمع عوض معوض فی ملکن واحد. من منظورم چی بود از این توضیح؟ پس آقا این رد ما به تفاوت تصویر فقهی صناعتیش علا انحائن، تو بعضی از فروض هیچ ربطی به معامله قبل نداره، تو بعضی از فروض ربط به معامله قبل هم پیدا میکنم تالی فاسد داره، مثل جمع عوض و معوض فی ملکن. تو بعضی از فروض رد بسته به معامله قبل هست، اما غرامت به نحوه جنسش هم مستقله، لذا لازم نیست از جنس ثمنه گذشته باشه، ما به تفاوته باید جبران کنی. خب حالا آقا همه توضیحات رو قبول کردیم، پس این رد ما به تفاوت است، ما به تفاوت هم مربوط به معامله سابقه و قبل و ضرر رو از بین میبره، بعد به اندازه معدای لا ضرر ما از معامله قبل دست برداشتیم. خوبه؟ خب هر دو وجه هم این تیکه توش میاد که گفتیم. حالا این قلت آقا شاهد فقهی دارید برای مطلب؟ خب این یک قاعده ای بود قبول، مشروعه، جایی تو فقه بوده، شیخ میگه بله. اینجا را باز تبعه مفتاح الکرام، مفتاح الکرام همین شاهد فقهی برای این وجه هم آورد، شیخ میگه بله یه شاهد فقهی خوبی هم داره این مسئله که همین شکل ما داریم. کجا؟ بریم سراغ بیع مرابحه. در بیع مرابحه یکی از شروطی که عرض به محضر شما در مرابحه شرط بود ای بود که بایع قیمت رأس المال رو از قیمت سودی که داره رو معامله میکشه به صورت مستقل بیان کنه، این مسلم بود. حالا شروطی داشت، یکیش ای بود. حالا اگر آمدیم و در این بی آقا زید مبیع رو به امر فروخت 110 دینار، گفت آقا قیمتش 100 دیناره، منم 10 دینار سود آوردم روش، پس شرط رو آیت کرده، قیمت رو گفته، بعدن بعد از انتهاء معامله تبینه که این اصلا مبیع 80 دینار بوده، 100 نبوده اصلا. خب چی جاریه اینجا؟ دوستان یه لحظه نگاه کنید قبل اینکه حکمو بگیم، قبل اینکه حکمو بگیم، ممکنه این شاهد بحث ما باشه از این جهت که هم تو این مرابحه این مشتری مخدوع واقع شد، هم در ما نحن فیه ما مشتری مخدوع واقع شد، از این جنبه شباهت دارند به هم، یعنی تو موضوع با هم شبیهن، نحو شباهت اینجا وجود داره، اینو داشته باشید. حالا بریم سراغ حکم. خب حکم چیه؟ شیخ میگه علامه فرمود اینجا اگر بایع رد اون مقدار کذب رو انجام بده، یعنی اون 20 دینار اضافی رو که گرفته بود برگردونه، یک، دو، 10 دینار سود گرفته بود دیگه، 10 دینار یعنی 1/10 ثمن اصلی، ثمن معلوم شده بود 100 نیست، 80 ده رو تقسیم بر در واقع این 10 بخش سمن کنیم به هر 10 درهم یه درهم سود میرسه. پس شما که 80 درهم قیمت واقعیش بوده 2 درهم از سودم باید پس بدی. پس اگر بایع 12 درهم از این سود رو تو این مثال من برگردونه، مشتری حق فسخ نداره. 22 دینار ببخشید، 80 20 22 10 درهم 22 درهم برگردونه، حق فسخ نداره. اما اگر اگر بایع اون 22 درهم را رد نکند، ینتهی الامر الی الفسخ. شیخ میگه مثل ما نحنفی که ما گفتیم، گفتیم بایع گفتیم قابل مخیره. الان کی اینجا خادع بود و سبب خدع دیگری شد؟ همون بایعی که قیمت اضافی گفت. الان در ما نحنفی ما تو قبل چی؟ قابل ما همون بایع است. میگیم مخیر است یا ما به تفاوت رد کنه، که ما به تفاوت تو مرابحه 1-2 درهم سودم روش بود، اینجا ما به تفاوت تو معامله ما همون رأس المال است فقط، یا ما به تفاوت رد کنه یا منجر به فسخ بشه. شیخ میگه ببینید اینم شاهد فقهی داره این مطلب. خب بعد از این ماجرا شیخ جنبندی میکنه، میگه آقا پس به در ما نحنفی ما علاوه بر خیار قبل نسبت به فسخ کل معامله دو وجهه داریم. وجه اول که دیروز گفتیم، وجه دوم که امروز گفتیم. و در این وجود شیخ تعبیرش تعبیر مجملیه اما صحیح و دقیقه. میگه متیقن از این وجود در صورت عدم رد ما به تفاوت نوبت به فسخ میرسه، نه علا جمیع الفروز. در حالی که شما میخواستید بگید خیار قبل همو ابتدا معامله رو بکشش فسخ. و اولم ما میدونیم که در لازره از ضرورات و قدر رو به قدر ها به اندازش قرار بوده لازره جاری بشه، نه کل معامله رو بزنه خراب کنه. از همین معلوم شد که انه ای وجود بهتر از اون خیار قبل. نه چرا گفتم این تعبیر مجمله؟ متیقنه از این دو وجهی که ما گفتیم انتهاء رد، اگر رد اتفاق نیفتاد فسخ میرسه، چون این متیقن فقط تو وجه دوم مورد تصریح عبارت شیخ بود، نه تو وجه اول. تو وجه اول شیخ گفت رد، اما پایانش نگفت اگر رد نشد فسخ. اما تو وجه دوم میگه اگر رد نشد فسخ. پس باز متیقنم علا جمیع الفروز نیست. خب همین تیکره بخونیم حالا. و یحتمل ایضا، بسم الله الرحمن الرحیم، یحتمل ایضا ان یکون نفی اللزوم به تسلط المغبون علا الزام الغابن. آقا لازرر چی رو اثبات کرد؟ همین عبارت رو اول وجه اول هم داشتیم. لازرر چی رو اثبات کرد؟ باید جبران. معامله لازم پروپیمون نیست، باید یه چیزیش تکون بخوره، چون اگه همینطور بمونه ضرر وجود داره. ما هم گفتیم اینو قبول داریم لازرر، نه جدلا، واقعا قبول کردیم لازرر. دوباره شیخ همونو میگه، میگه نفی لزوم بشود، تسلط مغبون باشد، اما تسلط بر چی؟ یه وجه دیروز گفتی، یه وجه اینجا، علا الزام الغابن به احد الامره، اینجا جانب غابن تخییر توشه گفتیم. یک، من الفسخ فل کن، اگه غابن خودش دوست داره کل معامله رو به هم بزنه، نه ما به هم بزنیم، ما او به هم بزنه. دو، و من تدارک مافات علی المغبون، اون چی که عدس مغبون رفت و بهش برگردونه، چجور؟ به رد القدر زائد، اون مقدار اضافی که از مغبون گرفت و بهش برگردونه، حالا یا خودش برگردونه او بدله. این بدل رو آقایون گفتن او نبیگیم سمه، اگه نشد، اگه اصلش نبود، اگه اینش نبود بدلش رو برگردونه. این حرفا نیست. یا شما بگید اگه ما گفتیم غرامته، از هر همو ابتداش هر جا خواستی رد کن. مگه تو غرامات مستقله در باب معاملات نظیر و عروش ما لازم نداریم که از همون شیئی که در حکم تلفه، یا نه در حکم چون تلف واقعی باشه خب نیستش که بخوایم ردش کنیم، اما در حکم تلف باشه برای پیدا بشه، حالا ولو قصرن از خودش که لازم نیست برات کنی.
این اول مطابقه با کلمات
جانم،
هر کدوم که دوست داشت یا قدر زاد
گفتم، بعضی گفتن سمه به خاطر ای، الان جوابش گفتم، گفتم نه حرف درست انصافا، واقعا تردید به اختیار قابنه، چون غرامته ها، این غرامت خاص خودش بده خاص بدرش. خب و مرجعه، دوستان این مرجعه محل نزاع شده، من تو توضیح هم حلش کردم. مراد از مرجعه بخونیم عبارت رو ببینید، مرجعه ای محاله نتیجته، نتیجه تدارک مافات چیز، انل المقبونه الفسخ اذا لم یبذل القابن التفاوت. ببینید چرا میگه مرجع؟ آخه بالا ما گفتیم فسخ دست کیه؟ دست قابنه. بالا گفتیم فسخ دست قابنه. نه نه نه، همین جا بالا که دارم میگم، یعنی تو همین وجه خط بالاییش گفتیم قابن مخیره بین امرینه، یا فسخ است یا رد ما به تفاوت. حالا میگیم اگه ما به تفاوت و قابن رد نکرد تهش چی میشه؟ معالش اینه که مقبون با هر شکلی که صحیحه، حالا نگفتیم چه شکل، ممکنه بگیم باید بره دادگاه ترافع کنه پیش حاکم یا هر چی، منتهی میشه به این که میتونه فسخ کنه. حالا آقای عبداللهی چرا اینجا اسم فسخ اومد برای مقبون؟ چون ما اینجا تو این وجه فسخ معامله رو درست کردیم، تصویر کردیم،
بعد
یه مرحله صد سوراخ شد تو وجه قبل، اصلا راه فسخ وجود نداشت، تو تصویر نبود، لذا اینجا درسته که حق فسخ مال قابن بوده و درست قابن اختیار تخییر بود بین دوتا، اما اگر دومی انتخاب نکرد ما هم که راه فسخ فل جمله تو این وجه درست کردیم، مقبون بعد از طی طریقش که بره بعدن شکایت کنه به هیئت کمیسیون مشترک توی برجام و اینا، آخرش برسه به فسخ، مثلا آخرش راهش بره بعد به فسخ برسه دیگه اشکال. پس مرجعه الى ان للمغبونه الفس اذا لم يبذل القابن التفاوت. حالا میبینیم ان شاء الله به فس میرسیم یا نه.
باشه اینجا اصلا ما هیچ تصویر
فس
نداریم،
نه بحث نه بحث داریم، حکمش میگیم، تو حکمش دعوا نکنید، تنجیزی نخواستیم بگیم کی کی بله بالاخره این آقایون باید اخلافشون اولادشون هم مثل خودشون بتونن برن اونجا تحصیل بکنن، تابعیت بگیرن، و اگه به هم زدن که دیگه به اخلافشون تابعیت نمیدن که. و مرجعه الى ان للمغبون الفسخ اذا لم يبذل القابن التفاوت. آقا الهی راحت کنید، با این وجهی که گفتم من توضیح دادم، من مرجعه رو توضیح دادم، آقای غلامی بلند بگو آقا اشکال نداره، مرجعه رو توضیح دادم، گفتم یعنی نتیجه وجه دوم به این میرسه، سعیم کردم صناعتش درست کنم، اما ممکن است کسی زیر بار این نره، یعنی آخرش بگه بالاخره یه فرع دیگه ایه که مقبون آخرش بتونه به فسخ برسونه، ممکن ما زیر بار این نیست، اما یه وجهیه، میشه یه فرعی بحث بشه. من مرجعه رو تصحیح کردم که با صناعت حرف جور در بیاد، اما ممکنه کسی اشکال داشته باشه روی فرق، بگه این خودش دلیل مستقل لازم داره، واقعا هم حقه، یعنی میشه روش وجهی رو پیدا کرد که دلیل بخواد. خب بالاخره بریم سوال بعدی، آقا مبذول ما جبران کننده ضرر معامله هست؟ میگه بله، فل مبذول غرامتون، حالا که غرامتون لمافات است، لمافات على المغبونه على تقدير امضاء البيع، معامله ثابت شد، اون ما به تفاوت رو با این غرامت جبران میکنیم، حالا که غرامت شد لاهبتون مستقله، این یک معامله دیگری نیست که مافل ایزاح و جامع المقاصد، حیث و انتصر ایزاح و جامع المقاصد، دوتا شرع قواعد علام است، ریشه هم اینه، ای قواعد عبارتش محتمل الوجوه به خلاف تذکره، گفتم عبارت دیروزم گفته عبارت تذکره صریحه تو همه استدلال های خیار قبل و مخصوصا همینجا، عبارت قواعد محتمل الوجوهه، یه وجه دو وجه سه وجه احتمال توش میره، لذا این دو بزرگوار که شارح قواعدن اونجا بحث کردنه، بعد انتصر للمشهور، مشهوری که القائلین بعدم سقوط الخیار به بذل القابل للتفاوت، گفتن قابل تفاوت ما به تفاوتم رد کنه، باز خیار باقی است چون ضرر اون معامله جبران نشده، حالا یه چی دیگه دادید،
اینا راه انحصاری رو فقط خیار می‌دونن،
اینطوری دیدنه، به ان الهبت المستقله، دلیلشون اینه. دوستان حل مرکبه، حل مرکبهشو گفتنه، فرض گرفتن که حل هبت المستقله موجودتون فی المقام، بعد اثرش رو گفتنه، گفتن ان الهبت المستقله لا تخرج الهبت المعامله عن القبل، اون قبلی که الموجب للخیار. پس هم خیار قبل رو مفروض گرفتن، همین که این ما به تفاوت هبه است رو مفروض گرفتن، بعد گفتن این هبه که جبران اونه میکنه که قبل ساقط بشه. علامه یه عبارتی آخرش داره، او عبارت کمک به یه حرف میکنه، آخر اونجا علامه میگه که آقا، علامه میگه آقا حالا اصلا فرض کنیم که ما رد ما به تفاوت کردیم، اینطوری میگه رد ما به تفاوت، بعدن شک میکنیم آیا این قبنه رفت یا نرفت، ایه طرف میگه خود جبران شد دیگه، این جمله محتمل الوجه، جبران شد خود یعنی باید جزء معامله باشه که غرامت باشه که بتونه جبرانه، میگه میگه از یه طرف احتمال داره بگیم جبران شد پس دیگه لا موجب للفسخ، خب بعد یه احتمال مقابل میگه، میگه از طرف دیگه ممکن است که بگیم آقا وقتی یک حکم شرعی به سببی حادث شد، ازالش محتاج به سبب شرعی داره، دوباره وقتی غبن آمد و خیار رو با خودش آورد، حالا رد ما به تفاوت معلوم نیست بتونه اون سبب شرعی محقق و حکم ناشی از سبب را رفع بکنه. این احتمال مؤید همین توضیحاتیه که این آقایون دادن، گفتم اما محتمل الوجوه، یعنی همه عبارت با این جمع نمیشه. حالا شاهد فقهیش بگید و ما ذکرنا، این چه که گفتیم نظیر مختاره العلامه، نظیر مختاره العلامه فی التذکره و احتمله فی القواعد، گفتم عبارت قواعد صریح نیست. خب ظاهرن تذکره متأخره، تو ذهنم اینه، نمیدونم، فکر کنم تذکره متأخر. داری آی عبدالله رو موبایل؟
بله.
خیلی خوب. خب آقا حالا از تذکره و از تذکره و قواعد میخوایم یه شاهد فقهی نقل کنیم، نه تذکره و قواعد بحث لازره رو ها، یه بار از تذکره و قواعدشون لازره رو استفاده میکنیم، حالا یه شاهد میخوایم نقل کنیم. خب چیه شاهد؟ انه اذا ظهر کذب البائع مرابحتا فی اخبار البائع، کذب کجاست؟ کذب تو چه ناحیه از معامله؟ فی اخبار البائع بر اصل المال فبذل. خب حالا آقا اخبار معلوم شد که بائع دروغ گفته، این میشه یه خدعی. آیا شبای شاهدی که میخوایم بر بحث بیاریم اینه که میخوایم بگیم موضوعا هم شبیه بحث ماست، حکما هم شبیه، یا صرفا حکمن شبیه بحث ماست؟ کعنه از عبارت تذکره برمیان، موضوعن و حکمن شبیه بحث ماست. از قواعد فقط شباهت در موضوع برمیاد، نه شباهت در حکم. نه، چون قواعد تصریح نکرده، حالا میگیم بعدن، قواعد تصریح نکرده که خیار مشتری ساقطه. ما اینجا میخواییم بگیم چون موضوعن شبیه بحث ماست، اگر رد ما به اتفاوت کرد که کرد، و اگر نکرد خیار دارد مشتری. حالا اگر رد ما به اتفاقی که خیار مشتری ساقط است، ما بالا می‌خواستیم بگیم ساقط است دیگه، تو قواعد ایتیکه خیار مشتری ساقط است مصرح نیست، لذا فقط شباهت تو موضوع متبلوره، اما تو تذکره نه، کامل همین مطلبی که الان شیخ داره میگه، لذا شیخ میگه صرح فی التذکره یا اختاره فی التذکره و احتمله فی القواعد فی اخباره بر اس المال فبذل کی؟ اون بایعه، اون مرابحه، اون کاذبه، فبذل المقدار الزائد، اون مقدار اضافی، اون 20 درهم اضافی رو میدهد، معربحه، اون 2 درهمی هم که مال سودش بودم رد میکنه. خب فلا خیار للمشتری، این فلا خیار تصریحش توی تذکره آمده نه توی قواعد. خب ما هم دنبال همین، ما هم نوکر هم یه تیکه میخوایم بگیم که پس علا جمیع الوجود خیار ثابت نمیشه. فان مرجع هازا الى تخییر البائع، مرجع این تحریری که گفت بائع رد سمن، که رد ما به تفاوت کرد، رد ظلم کرد، رد اون مورد الخطا انجام داد، دیگه خیاری نیست، نگفته تخییر البایع بینهما، اما این الساق و الحاقی که پشت سر هم انجام داده، این مثل اون مرجعه هوی که بالا گفتیم، مرجعه هازا الى تخییر البایع بین رد تفاوت و بین الالتزام به فسخ مشتری.
یعنی این لازمه
بالا رو
مرجعه کجا بود
جانم؟
بحث مرجعه
نه، فان مرجعه هازا بازگشت این معنا به چیست که بخواد رو بحث ما پیاده بشه؟ تخییر البایع. تو عبارت تخییر نبود.
اگر تخییری به این دو تا مالکت، آیا مشتری خیر فسخ دارد؟
نگفت. بالا ما چرا اومدیم کلمه مرجعه رو آوردیم؟ که یه از اون حالت هم عرض یه طولیت پایینش نتیجه بگیریم. ببینید بالا چه جوری گفت؟ بالا گفت که دو قسم با مقابل مخیر بین الفرزینه، یا فسخ یا رد ما به تفاوت. ما با فسخش کار نداریم، رد ما به تفاوت یه طول براش درست کنیم، یکی دو یه قدم دو درست کنیم، بگیم اگر رد ما به تفاوت نشد به چی برسد؟ به چی؟ به فسخ. کار نداریم کی برسه به فسخ. این که اگر رد ما به تفاوت ثم مع فقدهی نوبت به فسخ میرسد، و به تالی اگر رد ما به تفاوت
شد
دیگه نوبت به فسخ. این عبارت تو عبارت تذکره بود.
تخییر عملی یعنی
که
اگر رد تفاوت نکرد مشتری.
راست میگید، تخییر فتوایی ما میخواستیم، تخییر حکمی میخواستیم. یعنی تو مقام حکم ما نه بالا گفتیم الزام القابل به احد الامر باشه، نگفتیم خود صریح این نیست، واقعا ظهورش این نیست، داریم فتوا میدیم به تخییره.
مخیر باشد به این که ملتزم بشود به فتوا.
بابا مگر اگر داریم عبادات بحث میکنیم، آقا یه بایعیه
اینطوری داریم میگه همین
نه نه همین، اما این فتوا داریم. شما میگید تصویر نداره، من میگم تصویر داره، اما فتوامون به تخییره، فتوامون به تخییره جانم. خب نه ببینید، ما میخوایم نمیگیم این مطلب غلطیه، میگیم این شاهد همه بحث ما نیست، یعنی طابقا نعل و به نعل چیزی که تو بالای گفتیم و اینجا نداریم، اینجا یه چیزی داریم، اینجا داریم میگیم رد ما به تفاوت رو انجام بدهد مرابح کاذب، و اگر نکرد نوبت به فسخ برسد. بالا از ابتدا داشتیم میگفتیم مخیر از قابن بین الفسخ و رد تفاوت، بعد گفتیم و عند عدم رد تفاوت ینتهی الی الفسخ. این عند عدم ینتهی و مرجعه رو گفتیم که طولی بشن، که این طولیت قشنگ قالب این عبارت است، تو این عبارت هم طولیت وجود داشت. میخوام چگونگی استشهاد معلوم بشه. و حاصل الاحتمال عدم الخیاره للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت. دوستان حاصل الاحتمال، شیخ میخواد مخرج مشترک دو احتمال رو بگیره که نشون بده دو احتمال اخف و معونتنن از احتمال خیار. خیار از ابتدا معامله رو میتونه بکشه، اسلحه برداره بگه آقای معامله کشتیمش، تمام معامله فسخ. تو این دو احتمال اینا اخف و معونتنن. حالا اخف و معونتن بودنش چه شکلیه؟ باز عبارت همون اجمال است که گفتم دست انداز درست میکنه. اینا همش اینجا معرکه الآرا شد، حاشیه زدن، من اینا رو کی دارم اینطوری توضیح میدم برای اینکه از حواشی بتونیم بعضیاشو دفع کنیم، عبارت شیخو دفاع کنیم ازش. عدم الخیاره للمغبون، مغبون خیار ندارد، مع بذل القابل للتفاوت. یه هم تو وجه اول هم تو وجه دوم. وجه اول که اصلا نوبت به فسخ مطلقا، وجه دومم اگر رد تفاوت میشد نوبت به فسخ نمیرسید. پس تو هر دو این حرف این جمله درسته، این جمله درست. حالا جمله دوم، فل متیقن من ثبوت الخيار للمغبون صورت امتناع الغابن من البذل. خب متیقن صورت رد، صورت امتناع از رد، این تو وجه اول امتناع از رد تصویر میشد، تو وجه دوم امتناع از رد تصویر میشد. تو وجه اول شیخ نگفت امتناع از رد نتیجش فسخه، تو وجه دوم اینو تصریح کرد. بله تو وجه اول گفتم آقای مروج گفت که اونم منتهی میشه به فسخ، اما شیخ نگفت. پس این جمله فالمتیقن متیقن تو وجه دومه تو عبارت شیخ، نه باز علا وجهین. جمله اول علا وجهین بود، جمله دوم فقط علا وجه واحده. ولعل هذا هو الوجه فی استشکال العلامه فی التذکره فی ثبوت الخیار مع البس. شاید همین تو همین حاصل این احتمال اینی که گفتیم وجهی باشد که سبب شد علامه اشکال بکند در چه چیزی؟ ثبوت خیار مع البذل. که اگر بذل اتفاق بیافتد دیگه خیاری نداشته باشیم. البته علامه اشکال کرد، حکم نکرد که خیار نداریم. گفتم چون علامه دو وجه تو عبارتاش هست، هم تو قواعد هم تو تذکره، احتمال داره، احتمال هم داره بگیم که وقتی یک حکم شرعی حادث شد دیگه مزیلش باید یک سبب شرعی مشخص باشه، صرف این که ما جبران کردیم سبب ازاله اون حکم نمیشه. علامه اشکال کرد؟ نه، بل قول بعضن، بعضی فتوا دادن به عدم الخیار کما یظهر من الریاض. ریاض نگفته کی، اما نقل کرده که کسی فتوا داره. پس علامه احتمالشو گفته، ریاض اشکالشو کرده. تیکی آخرم بخونیم. کی گفته؟ محقق نراقی قبل از ریاض بوده؟ ملا احمد، ملا احمد. آخه ببینید، ملا مهدی شاگرد بحرالعلوم بود، ملا مهدی البته جزو متأخرین شاگردای بحرالعلوم بود، یعنی دوره بحرالعلوم، حالا شاگردی مستقیم هم نقل کردن تو بعضی از تراجم، اما جزو متأخرین بوده، یعنی هم دوره مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و اون دوره بوده. بعدش ملا احمد، ملا احمد طبیعتا میاد تو زمان اواخر جواهر و شیخ. ریاض قبل اینا بوده. چجور مثلا ریاض از ملا احمد نقل کرده باشه؟ ممکنه فتوای ملا احمد ای باشه، نمیدونم. حالا
حتما از این نیست، چون ریاض مقدمه از شیخه.
بله همین دارم میگم،
معاصر شیخه.
میگم بعیده، که خیلی بعیده که ریاض از ملا احمد اینطور نقل کرده باشه. این بعیده شو، چون تاریخشو محرز نیست برام دارم میگم، اما تقریب زمانی کردم الان. حالا نمیدونم ریاض از کی نقل کرده، شاید فتوای ملا احمد هم همین باشه. تیکه آخری که قبلا گفتیم دوباره میگیم، پایان وجه دوم گفتیم آقا این هبه نیست، گفتیم این رد ما به تفاوت انحاء شرعی میتونه داشته باشه، سر هر نحوش حکم شرعی خاص خودش بار میشه. بله اگر هبه بود میگفتیم این معامله ربطی به قبل تو معامله قبل نداره. اگر عرض کنم خدمت شما، گفتیم غرامت صرف الغرامه ربط پیدا میکنه. اگر گفتیم جزء عوض، اشکال علامه میاد که رد جمع عوض و معوض در ملک واحد امکان. اگه گفتیم عرش با همه احکام عرش، اون موقع خیلی از احکامی که تو خیار عیب باید بگیم اینجا هم باید بیاد. ثم ان المبذوله ليس المبذول هبه مستقله، این هبه نیست حتی یقال که انها لا تخرج المعامله المشتمله على القبل عن كون المعامله مشتمله على القبل. اگه هبه بود میگیم این هبه معامله مستقل، ربطی به معامله نداره تا معامله رو از قبلی بودن خارج کنه، معامله قبل نیست. کی؟
معامله
قبل. خیلی خوب، پس حدس من درست. مگه اینکه بگیم استاد از شاگرد نقل کرده؟ نه
ریاض احتمالاتو از همه میاره؟
نه خب مستند بعدن نوشته ملا احمد، ملا احمد مستند رو تو کاشان نوشته.
نه خب رأیش این بوده، خبر
معلوم نیست. ما به رأی
خیلی
است. ملا احمد، ملا احمد در از کجا نقل کردید شما؟ زندگی نامه هم داره؟
به
جدی میگه؟ ماشاءالله ما اینا رو نمیدونیم. معنی زندگی نامه یه کسیه میخوام الان داشتم فکر میکردم.
خیلی مختصره ولی
خوبه.
بابا من معاصرین هم داره.
معاصرین
انت چیا؟ مثلا آقای بروجر بیایم آقای بروجردی به این ور شاگردان خیلی خوبه. بابا من کمرم میبرید یه زندگی نا یه کسی میخواستم از این معاصرین پیدا کنم. اون موقع که کتابخونه دستم بود خوب بود، حالا که کتابخونه قوی دستم نیست در به در میگشتم گنجینه دانشوران پیدا کنم. صاحب ریحانت الادب بینم آقای بروجردی چی گفت، کی چی گفت از این متأخرین مرحوم آقای، اگه اینا رو داره خیلی خوبه، واقعا کار آسون شده. آخه من خیلی خونه دل خوردمه، من میفهمم این چیه. بابا 20 جلد کتاب من چشام در میاد یکی یکی. آخه کتاب فهرستم نداشت، چاپ سنگی بود، فهرست درستی هم نداشت، در به در بگرد تا پیدا بکن. لا حول الله.
آقای سبری 1231 از دنیا رفت.
رضوان الله علیه صابریاس. ایشون
1245.
خیلی خوب. پس این ملا احمد و ملا مهدی و شاگردش بحرالعلوم هم برام پیدا کن. عینی ولا جز ان من احد العوزین حتی یکون استردادوه مع العوز الاخر جمعا بین جزء العوز و تمام المعوز و منافیا لمقتضى المعاوضه. اشکال علامه چی بود دیروز خوندیم؟ که آقا اگه جزء عوض برگردونه بعد معوض و برنگردونه جمع عوض و معوض تو ملک واحد میشه خلاف مقتضا. میگه بابا ما که نگفتیم حتما باید جزء از عوض این باشه. پس چی گفتیم ما؟ بله هی غرامتون لما اتلفه الغابن علیه، بر این مغبون بنده خدایی که ضرر کرد. من از زیاده بالمعاملت الغبنیه، اون اضافه که در معامله قبلی ازش گرفته بود. حالا که غرامت شد، آقا غرامت چیه؟ جمع دو فرض بالاست، هم مستقله هم مربوط به معامله قبله. پس نه اشکال علامه وارده، نه اشکال جامل مقاصد وارده. فلا یعتبر کونه من عین سمن، پس دیگه لازم نیست عین سمن هم باشه که اشکال علامه پیش بیاد. مثل کجا؟ مثل عرش در خیار عیب. البته نظیر عرش ها، نه خود عرش. همه احکام عرش رو نمیاریم، گفتم عرش آخه یه اجماعی داره که اختصاص به عیب داره، هر رد تفاوتی نمیتونه عرش باشه، خلاف او اجماع میشه. خب آقا حالا سوال، خب این ثم ان المبذول رو چرا ذکر کرد؟ خب این قبلش که گفت بله فل مبذول غرامتون، اون فل مبذول غرامتون رو شیخ ذیل فرع وجه دو گفت، رو وجه دو هم پیادش کرد. الان ثم رو که آورد که انه التفاتی برای نویسنده محترم پیش اومد که بابا این مسئله یه فرع مستقلیه، اختصاص به وجه دو نداره، هم تو وجه یک میشه یه حرف زد، هم تو وجه دو میشه یه حرف زد، و با توجه به این احتمال میشه اشکال علامه ذیل وجه یک رام از بین برد که دوتا وجه دیگه سلیم از اشکال بشه. ظاهرن اینو که دوباره مستقل سمه به عنوان یه فرع جدا ذکر مال اینه، یعنی اینجا الان سر دو وجه بیادش کردیم دیگه، ولو اونجا تو عبارت فقط ذیل وجه دو آوردیم. پس آقا فتحصل من جمیع ما تقدم، ما دو وجه مستقل تام و تمام درست کردیم، یه وجه هم خیاره، اما وجه خیار زیادت معونه و زحمت داره برای ما، از محدوده لازرر پافراتر گذاشتنه. دیگه حالا باقیشو میذاریم برای جلسات بعد انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد. جانم آه خیلی حرف زدم.
البته عادتش اینه که حرف طبیعی رو آخر میذاره، اول نمیذاره، حرفای طبیعی رو معمولاً میذاره آخر.
شیخ من یه زمانی اینطور فکر میکردم، بعدنها دیدم یه جاهای شیخ اول بس حرفشو میزنه بعد وارد مباحثه میشه، پایانش هم دوباره به همونجا میرسه. لذا به این جنبندی رسیدم تو استقراء کلام شیخ، شیخ یه واقعا این کتاب کتاب درس خارجشه. تو یه سری مباحث برای خود شیخ اول کار تکلیف معلومه معلومه، تو بعضی از مباحث برای شیخ اول کار تکلیف معلومه معلوم نیست. لذا بعضی ها رو پرونده بسته شروع میکنه، اول نظر فتوار موضوع میگه، فتوار میده، پرونده رو میبنده، بعد میگه حالا برو جلو ببینیم چی میشه. تو بعضی ها پرونده رو باز میذاره آخر کار میبندتش.
آخر کار
نه 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 اینطور نیست. این اشکال پایان باز برای کسانی اشکال رو میگیرن که انتظار دارن شیخ فتوا بده پایان بحث. بابا دعوت نیست تو هیچ کتاب فقه استدلالی کسی فتوا بده. خب اصلا نیست این کار تو فقه استدلالی نمی کنن.
خب چرا خیلی تو هر
دعوی نه به فتوا نمی رسن.
نه نظر درسی مینه
نظر درسی نداشتیم اینطوری انصافا نیست. بد نشونم بدید.
ما
کجا؟
بالاخره میگه آقا هبه؟
نه خب میشه فتوا. ببین نه قرار نشد فرار نکنیم ابو. اگه میخوایم آخرش فتوا بده شیخ بگه آقا تو توضیح مسائل اینو میخوایم بنویسیم. نیست. به این معنا پایان باز راست میگید. اما به این معنا که جنبندی نشد یه بحثی نداشت وجدانه. یعنی واقعا صد روزه ایله بحث جنب بشه معلومه که آقا این نظرش اینه. من ندیدم. نمیگم نیست. اصلاح میکنم من ندیدم استقرام کردم ندیدم حالا التماس دعا
دیگه انشاءالله
دیگه انشاءالله
چی پیدا شد؟
نه
مصابیح